الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دوستان من در جریان قرار گرفتن تو این شبها ما درباره اخلاص داریم صحبت میکنیم، درباره مخلص بودن. البته یه ذهنیت عوامانه نسبت به این کلمه هست که اول اون ذهنیت رو پاک بکنیم و بعد یه دو سه تا سوال و جواب هست که برای اهمیت موضوع که بیشتر از شرح خود موضوع اهمیت داره اون رو انجام بدیم، ببینیم خدا انشاءالله چی توفیقمون خواهد داد. ذهنیت عوامانه در مورد اخلاص اینه که ماها به کی میگیم آدم مخلصیه؟ خیلی از اوقات کسی که زیاد چیزی حالیش نیست. فکر میکنم تکرار بلندگو زیاده، درسته؟ شما هم اینجور میشنوید؟ یه مقدار تکرار بلندگو اگه کم بشه انگار چند نفر دارن صحبت میکنن، همین یه دونه ما هم مصیبت این برا ملت. تکرار که میشه این تشدید مصائبه. یه صلوات خط بفرمایید. بعضی وقتا کسانی که میان اینجا در مقابل شما در خدمت شما هستن احساسشون اینه، شما وقتی یواش صلوات مثلا میفرستید، یواش نوحه ها رو جواب میدی، مثلا تصور میکنن که شما زیاد خوشتون نمیاد این آقا ادامه بده، روحیهشون تضعیف میشه. حالا شما برای اینکه روحیهشون تضعیف نشه یه صلوات درست درمون خط بفرمایید. یه تصور عامیانه از اخلاص هست که در مورد آدمهای باصفا بیشیله پیله گفته میشه، اما کدوم آدمهای باصفا و بیشیله پیله؟ اون کسانی که معمولا هوش سرشاری ندارن، از ذکاوت بالایی برخوردار نیستن، به عبارت ساده آدمهای تیزی نیستن، آدم های همه فن حریفی نیستن که یه کار انجام میدن 100 تا فائده شدن در نظر بگیرن 100 سال دیگه شم ببینن. آدم های ساده ای هم دست خودشون اینجوری میکنن، میگن والا ما همینی، همیشه همین رو کار میکنیم. اینا رو بهش میگن آدم های ساده، با صفا، مخلص، بی شیله پیله، معمولا بی کینه هستن. از این کسی ناراحت بشن زود میگن، از این کسی خوشحال بشن زود میگن. اهل سیاست و دقت و اینها نیستن. بله اینجور آدم ها مخلص بودن براشون یه مقداری راحت تر هست، منتها وقتی ما داریم میگیم مخلص از اون لحظه ای اخلاص شروع میشه که تو بفهمی 4 تا فائده دیگه داره در نظر نگیری. انصافاً اخلاص از اون لحظه ای شروع میشه که کار تو 4 تا فائده دیگه داشته باشه در نظر نگیری. یادت اول انقلاب مردم چه مخلصانه با هم دیگه تشریک مساعی میکردن، کار میکردن، گونی خاک میکردن، نمیدونم همه جور فعالیتی انجام میدادن مخلصانه. اصلا هنر نیست شلوغ نکن. الان که برای هر فعالیتی یه حقوق مشخص تعریف شده، تازه اضافه کارا هم تعریف شده، استخدامی ها و قراردادی ها هم با هم فرق میکنن، مردی الان به خاطر خدا کار بکن چقدر پیدا میشه؟ خدا حواسش جمعه. تو فکر نکنی یه موقعی بله همینجوری سنبل بکنی، سر همبندی بکنی، فارسی را هم پاس بداریم و بری از کنار موضوع رد بشی. نه، اولیاء خدا، عرفا مثلا حضرت امام، مثلا حضرت آیت الله بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، عرفای دیگری که شما نامشون رو شنیدید، اینا میدونید چرا به این مقامات بلند میرسن؟ چون به شدت آدمای باهوش و تیزین، فواید اعمالشون رو میبینن، میدونن باید چی کار کنن، راه ببرن به اون جایی که دلشون میخواد، بعد خودشون رو کنترل میکنن. یه وقت رو حساب سادگی نیتت مخلصانه بود، اینو رو حساب اخلاص نگذاری، یا بگی آخرش دین از ما میخواد آدم ساده‌ای باشیم. نه خیر، آخرش دین از شما میخواد آدم ساده راه راهی باشیم، نه ساده ساده. خیلی ها اینجوری تصورشون هست، فکر میکنن آدمهایی که آدمهایی مخلص میتونن باشن که خیلی سادن. احیانا خیلی، من معذرت خواهی میکنم بعدش این کلمه رو میگم، یک کمی حالو تشریف دارن، اصلا حالیش نمیشه که بابا تیز باش، تو الان میتونی چه باری از خودت ببندی تو این کار. میگه من خیلی تیزتر از این حرفام، از یه فرسخی من رد بشی میبره، فقط دل ندادم. مخلص به کسی نمیگن که فواید دیگر عمل حالیش نشه، حالیش میشه، خیلی هم تیزه. و چه بهش بدن اون فواید و چه بهش ندن اون فواید و بازم مخلصه. آقا یه جایی هیچ کس حقوق نگیره، یه کاری رو مخلصانه برای خدا انجام دادن خیلی ساده است، حواست جمع باشه. مثلا مهدیه تهران خادمین حقوق بگیر نداره، دوستانی که میبینید برای شما کار میکنن خیلی وقتا از کسبه محترم هستن، خودشون کار و کسبی دارن، اینجا محضن به خاطر امام زمانشون، به خاطر خدمت کردن به نوکرها و مهمونای امام زمان خدمتگزاری میکنن. فرض بفرمایید یه جایی باشه 10 تا آدم حقوق بگیر داره، تو یه نفری میخوای تو اونا بسیجی بری کار بکنی، میتونی این کار رو انجام بدی؟ دیگه خیلی سخت میشه. مخلصانه تو حقوق بگیرا کار کردن خیلی سخت میشه. یه جور دیگه مثال بزنم، چرا یه جایی ببرم که کم گیر بیاد، تمام رفقای تو یه ساعت اضافه کار وای میستن حقوقشون رو میگیرن، تو تصمیم بگیر از امروز ماهی یه ساعت اضافه کار وایستا. برای چی؟ فقط به خاطر خدا. آخه دیگران دارن میگیرن، سختش میکنه دیگه. یکی شرایط اخلاص رو سخت میکنه، خصوصا تو رقابت ها آدم بیفته، تنها آدم بخواد بیفته و چون من یه دونه باید تنها باشم.
بله
بله، سختش میکنه اخلاصو. یکی شرایط سخت میکنه، یکی درک تو نسبت به فواید دیگر عملت. من برم بالای منبر بگم ای امام حسین من به خاطر تو میخوام این مطلب رو به این مردم بگم، فقط به خاطر تو. آقا حالیت نمیشه اگه خوب صحبت کنی مردم باد رفیق میشن؟ چرا، حالیم که میشه. حالا راست داری میگی فقط به خاطر تو حسین؟ دیگه حالیت بشه دیگه سخته. و اخلاص مال اینجور آدمای عاقله، و اخلاص مال تو بدترین شرایطه ها. نری سادش کنی برا من بیاری بگی بیا دوتا عمل مخلصانه. یکی از چیزای دیگه که اخلاص رو سخت میکنه چیه؟ گفتم سر ماه یه ساعت اضافه کار انجام بده، حقوق نگیر، مخلص باش. چرا اینجوری بگم؟ کار میکنی؟ بله، اینم حقوقت. حالا فقط به خاطر خدا کار کن، نه به خاطر حقوقت که گرفتی گذاشتی تو جیبت. دیگه حاج آقا اصلا امکان نداره عمل مخلصانه. آخه عمل مخلصانه این نیست که بگی هم حقوقمو میگیرم هم به خاطر خداست، بالاخره کار عبادته. این ماسمالیه، این اصلا اخلاص نیست.
خدایا تو شاهدی، من فقط به خاطر تو کار میکنم. این میشه قل ان صلاتی و نسکی و محیای، زندگی من و مماتی لله رب العالمین. من صبح میرم سر کار، خدایا به خاطر تو. یه پیشتر آمد اومد این در مورد اخلاص که ذهنیت‌های عامیانه رو نسبت به اخلاص بزنیم کنار، اون مواقف سخت اخلاص رو ببینیم. حالا درست شد، حالا می‌خوایم با هم دیگه یه دعوا مرافع را بندازیم، یه جنگ زرگری از تو چهار تا مطلب بیرون بیاد. اعتراض اول بفرمایید. اینجور امواج نفرستید بنده این امواج رو بگیرم هی خط خطی بشه صفحه ذهنم. بفرمایید، راحت صحبت بکنید. حاج آقا شما هم دلت خوش را رفتی بالای منبر، مردم معصیت میکنن، شما به جای اینکه بیایی بگی مردم گناه نکنید، جنایت نکنید، نمیدونم چی حالا نه مردم ها، بعضی از آدم ها. تو مردم هستن کسانی که خطا میکنن، دستشون کجه، به انواع مختلف رسمی غیر رسمی. وقت شما اومدی اما میخوای بریم مخلص باشیم، کار خوب انجام میدیم، فقط به خاطر خدا باشه. بابا تحویل بگیر، کار خوب داریم انجام میدیم، دزدی نمی کنی، کلاتو بنداز آسمون. اعتراض اول به بحث اخلاص. چی کار کنم آقا؟ چی جوابشو بدم؟ اعتراض دوم، اعتراض دیگه هم بس هست، بفرمایید، راحت باشید. آج آقا بابا تو رو خدا ما تو خونمون دعوا مرافع بیارزگی تنبلی بیمهری وجود داره، بچه‌مون حال درس خوندن نداره، آقامون همسرمون حال محبت کردن نداره، زندگی ها به هم ریخته است، حالا فقر یا هر چیزی از این مشکلات رو ایجاد کرده، بالاخره اینجور مشکلاتی که حالمون رو گرفته نمیتونیم با همدیگه سر بکنیم، راحت همدیگه رو تحمل بکنیم. شما رفتی از اخلاص صحبت میکنیم، بگو آدم ها به هم مهربون باشن. دو تا اعتراض شد، یکی این که آقا معصیت میکنن، شما به معصیت کردن مردم نمیپردازی، رفتی سراغ این که کار خوبتو با نیت مخلصانه انجام بده، اونم تو مواقف بسیار سخت. از اون طرف طاعات بسیار مهم انجام نمیدن، شما رفتی گیر دادی به نیتش. دو تا اعتراض به جا هست آقا این اعتراض داری یا نه؟ اگه به جا نیست جواب ندم، اگه به جا هست جوابشو بدم. از نظر شما این اعتراض ها به جا هست، ارزش جواب دادن داره یا نداره؟ جواب بفرمایید، من هول نمیشم، جواب بدید، راحت باش. من یه نفرم دیگه با هم داریم صحبت میکنیم. آقا این اعتراض ها به جا هست یا نیست؟ هست. پس جوابشو میدید. اگه گفته بودی نیست، میگفتیم آقا این اعتراضا جواب نداره، رد میشدیم. اما گفتی این اعتراضا بجاست. چرا من بحث و ادامه ندادم؟ دارم در مورد اهمیت بحث صحبت میکنم، برای اینکه حرف به این مهمی اهمیتش درک نشه اصلا نباید زد. اول بذار این حسابامونو با هم صاف بکنیم. قیمت حرف پیش آدم چقدر باشه مهمه. یه اعتراض دیگه هم از گوشه جلسه داره میرسه به گوش ما، اونم بگم. حاج آقا این بحث اخلاقی رو بهتر نبود تو ماه رمضان مطرح میکردی؟ الان محرمه، یه بحث محرمی مطرح کن. این اعتراضم مشتیه ها، اینم قبوله، جوابشو بدم اینو. سه تاش. اعتراض اول چی بود؟ مردم معصیت میکنن، تو میخوای از اخلاص حرف بزنی. برای اینکه روی معصیت کارا کم بشه، بدون زور، بدون کتک، بدون زحمت آبشون کنی از خجالت برن تو زمین، چهار تا آدم اهل طاعت مخلص باید بهش نشون بدی. بنده هم تو تکیه امام حسین دارم صحبت میکنم با آدم حسابی ها. اگه حسینی ها مخلصانه رفتار نکنن، این حرف خصوصیه، باید در گوشت بگم، به کسی نگی. اگه حسینی ها نتونن مخلص باشن،
غیر حسینی ها بذار معصیتشون رو بکنن، اونا هرگز آدم نمیشه.
اعتراض به جا نیست. راه از بین بردن معصیت خودت هم همینه. گناه داری تو زندگی، لذت گناه نمیذاره جدا بشی، با لذت طاعت از لذت گناه در بیا. لذت طاعت به چیه؟ به طاعت مخلصانه. هیچکی نبینه، هیچکی ندونه، فقط تو خدا. کجا کار مخلصانه کردی؟ مزه صحاب داشتن رو بچشی. کجا یه کاری کردی که تو عالم هیچ کس ازش خبردار نشده جز آقا و مولات؟ مزه دینداری رو نمیچشی، میخوای ترک معصیت بکنی؟ من بهت میگم نمیشه، زحمت نکش. منم نصیحت نمیکنم، فایده نداره. آخه من به چه دلیلی به بچه مردم بگم لذت گناه و بذار کنار، بیا لذت طاعت رو بچش؟ به چه دلیلی؟ باید اول یه لذتی بچشونیم یا نه؟ از همین اولم یکی دو چشمه کار مخلصانه، بندگی مخلصانه، خدمت مخلصانه، معامله مخلصانه، رفتار مخلصانه، یواشکی کسی نفهمه، روزی یه دونه رفتار مخلصانه داشته باش، مزه بهت بده خدا پرستی. بعد تو خیابونم چشم تو از حرام میتونی ببندی به خاطر خدا، هیچکی هم نفهمیده. حرامم مجانی ریخته همینجوری مثل زباله. بعد بگو خدایا فقط به خاطر تو. میفرماد وقتی بنده من چشمشو از حرام، حالا هر نوع حرام، ببنده به آسمان چشم بدوزه فقط به خاطر من، لذتی در جانش از این ترک معصیت قرار میدم هزاران برابر بیشتر از لذت اون گناه. برای ترک معصیت، اگه معصیت کارا رو میگی، اگه معصیت خودتو میگی، راه رو کم کردن کار مخلصان است. هموش. اعتراض اول. اعتراض دوم چی بود؟ طاعتهای خیلی مهمتر است. نامه می نویسه، شوهرم به من محبت نمی کنه. نامه می نویسه، خانومم به من محبت نمی کنه، احترام نمی گذاره. نامه می نویسه، بچه هم به من احترام نمی گذارن. نامه می نویسه، پدر مادر احترام ما رو ندارن. گرفتاری از تو خونه شروع میشه تا سر کار تا خیلی جای دیگه. من به شما عرض بکنم طاعات بسیار مهم وجود دارن که باید انجام داده بشه. برای اینکه آدم راحت زندگی کنه یه جو مهربانی تو خونه ها لازمه. به شما عرض کنم عزیز من، به هیچ دادگاه و مجلس و محکمه مشاوره ای مراجعه نفرمایید. کسانی که طعم اخلاص نچشیدن نمیتونن مهربونی کنه، آدم نمیشه. بذار من از اخلاص باهاشون حرف بزنم. کسی که دل یک دل کرد آروم میگیره. آروم بگیر، دست از تنوع طلبیش ور میداره، خلاص میشه. امامان ما مکرر تو روایات میفرماین با اخلاص خلاصی پدید میاد. راحت نشسته، زن و بچهش امنیت دارن، میگن این آقا ماها رو دور نمیندازه، ماها در کنارش احساس امنیت میکنیم. چون آدم مخلصی دل یک دله کرده، تا دلشو یک کسی نبره این هر روز هرزگی میکنه. نه حاج آقا مخلص نیست ولی مبارزه با نفس میکنه، خسته میشه. آقا این مخلص نیست اما روش نمیشه گناه بکنه، روش زیاد میشه، نه ترس، جوجه رو آخر پاییز میشه. آقا این مخلص نیست ولی خود به خود با ادب یه روزی دریده میشه، عجله نکن. اصلا نمیشه اطمینان کرد. خواهش میکنم نذارید من این بحث رو ادامه بدم، پس فردا دیگه میترسم آقایون جوان ها مشکل بتونن ازدواج کنن. ها
خانومه مذهبی هم نباشه برمیگرده میگه که آقا داماد مخلص هستن، بابا به شما نمیاد این حرفا، شما که اصلا خودتون مذهبی نیستید، این حرفا چیه میزنی؟ یاد گرفتی از در و دیوار این حرفا پخش میشه؟ میگه نه، من به اخلاصش و خداش و بهشتش و جهنمش کاری ندارم، من میخوام این نسبت به من با وفا باشه. بعد با یه بحث نظری برای من اثبات کردن کسی که مخلص یه خدایی نباشه، که مخلص فقط خدا میتوان بود، این دل دل هرزه ای خواهد شد، بیوفایی خواهد کرد. من محبت میخوام، دنبال اخلاص میرم. کدوم طاعت مهمتر از اخلاصه؟ باباها و مامانهای محترم، شما که تجربه شو دارید، میخواید بچهتون بدون درس اخلاق رفتارش با شما قشنگ بشه، تنبلیاشو بذاره کنار، بی ارزگیاشو بذاره کنار، بی مهریاشو بذاره کنار. تو تجربه جنگ دیدید بچه میرفت جبهه، تو اون ترکشها، تو اون توکلها، تو اون اتحادهایی که دلش با خدا پیدا میکرد یگانه میشد، یه دفعی جز خدا تو دلش جمع نمیشد، یه دفعی پیوندش مخلصانه با خدا جوش میخورد، برمیگشت یه شبه ها راه صد ساله رو طی میکرد، به تعبیر حضرت امام، نه به تعبیر یه کسی که داره یه حرفی با مخاطبش میزنه و میخواد سخن خودش رو گرم بکنه بره. یه شبه راه صد ساله میرفت، اخلاقش با همسرش، با پدر مادرش، با اطرافیانش میشد ناز، گل، بوئیدنی، خوردنی، اما چه خاکی باید به سر ریخت، گل عمرش تو بهار کمه. شهید می شدن و همه رو حسد زده خودشون می کردن. بل اخلاص تکون الخلاص، با اخلاص خلاصی پدید میاد، هم از همه بدی ها، هم آورنده همه خوبی هاست. یه دونه نماز. آقا ما یه سوال دیگه بکنیم، این سوال مثل اون سه تا سوال اعتراضی نیست، بفرمایید شما هم سوال، جلسه آزاد، راحت باش، بفرمایید. آجا این هم از اخلاص صحبت میکنیم، بعدن یه دونه راه حل برای پدست آوردن اخلاص به ما نشون میدی. چرا بعدن؟ همین الان میگم. داغ شدی همین الان نونو میچسبونی. آقا این اخلاص که هم آدم رو مهربون میکنه، هم تنبلی رو از آدم میگیره، عوارض سوء رزالت ها و زندگی تو دنیا رو از بین میبره. خب اینو ما تمرین کنیم. گفتی روزی یه دونه عمل مخلصانه داشته باشی، یه برنامه مشخص بده. ما حوصله نداریم زیاد اینجوری بریم نمیدونم کار اخلاقی بکنیم. چشم، برنامه خدمتتون میدم، شما امر بفرمایید. یه برنامه باید زدی کمی فکر کنم، صبر کنید، یه برنامه بگم که مزه نداشته باشه. خوب گوش بکنید ها، تو فکر منم بیاد همکاری بکنید، ببینیم به چه نتیجه میرسیم. بالاخره باید به یه برنامه برسیم انشالله. با این برنامه حاجا راحت باشه، راحت، چشم، راحت. این برنامه باید مزه نداشته باشه. تو مزه داشته باشه، به خاطر مزهش میره سراغ این برنامه، معلوم نیست. مثلا من نمیتونم بگم جمعه ها به خاطر خدا برو کوه، چون کوه رفتن خیلی کیف داره، اون کیف اخلاصشو به هم میزنه. یکمی باید اینجوری باشه، فایده هم نباید داشته باشه چون حقوق بهش بدن. یکمی هم گاهی باید براش ضرر داشته باشه، همچنانی که یکمی باید حالشو بگیره. داریم فکر میکنیم دیگه، داریم فکر میکنیم با هم به یه برنامه برسیم. اون وقت این برنامه رو من باید مداوم بدم، چون اگه برنامه گاهی انجام بده هوسیه، هوسی هم آدم درست نمیشه. مداوم که بدی خسته که شد، تازه از اون به بعد شروع میکنه به درست شدن. یه برنامه مداوم بی مزه بی فائده. یه کمی بذار فکر کنم. نمیخواد فکر کنی، خدا قبلا یه همچی برنامه رو طراحی کرده. نماز یومیه. حاج آقا اومدی نسازی ها. چرا نسازم؟ خوشت نیومدن نماز، حالتو میگیره؟ خدا یه جوری طراحی کرده که حالتو بگیره. وقتی میری سر سجاده نماز،
یه خدا من که نمیفهمم چیه چی آخه این چجوری من بچه رو باید فقط به خاطر تو الله اکبر اینقدر تکراری کرده یه ذره مزه برات نذاشته یه دفعه هم میاد وسط درست کارت گفتگوت تلفن الله اکبر براش میستن نماز تو وقتی بکنی این حالو بگیری میگی خدایا ببین این که دیگه فقط به خاطر توه من کار دیگر رو سخت مخلصانه انجام بدم این کارو که مخلصانه فقط به خاطر تو انجام دادم قل ان صلاتی اول نماز برا کار مخلصانه تا کارت برسه به اون جایی که به خاطر خدا حاضر بشی جون بدی و مماتی لله رب العالمین اولین برنامه مخلصانه رفتار کردن نمازه والا به خاطر خدا هم ما نماز میخونیم میدونید چرا نمازمون تنگ غروب که میفته و از بچه مذهبی ها قایمش میکنیم میگیم نبینه من دارم تنگ غروب نماز میخونم یعنی دیگه اصلا هیچ حسنی نداره نون باش نمیتونی بخری نام برات نمیشه از غیر مذهبی هم که مخفیش میکنیم از خلط میکنن این بهش میگن کار مخلصانه حال تو گرفته حسابی اصلا نماز طراحی شده برای تجربه اخلاص چرا به نماز بهانه میدیم آج آقا ما که نماز میخونیم اما شل گفتنت معلومه چجوری میخونی پی از زیرش در میری آخر یقتو میگیره به زور بالاخره اجرا میکنی به آغوش بکش نمازو کارتو بذار کنار خدا تو دیدی من کار داشتم خدا من بله که دیدم من همه چیو میبینم خدا تو دیدی من حال نداشتم آره دیدم بیا باید صدا خون خدا واقعا این دفعه دیگه فقط به خاطر تو الله اکبر یه مدتی 40 روز نماز اول وقتتون رو شما مؤدبانه و مرتب بخونید بگید خدایا میخوام یه کاری توی برنامه حاجا نمیشه یه برنامه دیگه بهمون بدی برنامه کسی از جیبش حق نداره بده این برنامه ایست که خدا بهت داده میدونست شما شب سوم محرم میای این سوال رو پای منبر میکنی 1400 سال پیش برات طراحی کرده تجربه اخلاص تو نمازه و نماز یه جوری طراحی شده یادت قسمت ابتدایی بحث که بیشترین اخلاص رو به آدم میده و از آدم میخواد آقا اگه کسی نماز خون نبود چی؟ حالا دیگه حرفشو نزن کسی که یه جو نمیتونه تو خودش اخلاص بریزه من چی بهش بگم بهترین محترمانه ترین حرفی که میتونم بهش بزنم میتونم بگم این استعداد نامهربونی خیلی داره پاش نیفته شناگر ماهریه فقط پاش نیفته و الا ممکنه کلیه افتخارات صدام یزید کافر رو به عنوان نفر شماره 2 اجرا کنه خدا به همه آدمای بد فرصت نمیده با آدم بد رو از اینکه 4 قتل انجام داده و 4 خونه از دیوار رفته بالا حساب نکنی یا خدا به بعضی از آدمای بد فرصت میده بدی بکنن خیلی ها هستن ماشالله هزار ماشالله همچی چش نخورن بدیاشون رو تو سینه‌شون نگه میدارن خدا روز قیامت وقتی بیرونشون میریزه میگه رفت با صدام تو یه جا تو جهنم بابا این که آدم نکشته بود این که میگه استعدادشو داشت و تو دلش هم همش رذالت‌ها رو جمع کرده بود کوچکترین فرصت‌ها بیشترین بدی‌ها رو از خودش بروز میداد من اگه بخوام به همه آدمای بد فرصت بدم که همه آدمای خوب کشته میشن که له میشن که فقط تو دیدی نماز نمیخونه تمومه دیگه تو خودت بفهم برو دیگه بحثشونه میگه آخه من برای چی نماز بخونم دقیقا به همین دلیل باید نماز بخونی که نمیفهمی برای چی باید نماز بخونی یه کار به خاطر خدا بکن اومد گفت امام رضا آدم چرا باید وضو بگیره دستان تمیزه الان از عموم اومدم بیرون دوباره وضو بگیرم فرمود امام رضا خدا وضو رو واجب کرده ببینید کی حرفشو گوش میده
از حموم اومدی وضو مخلصانه تره. خدا دیگه وضو و شستن که نیست دیگه، تمیزه فقط به خاطر تو.
تجربه اخلاص تجربه عاشقیه، به اون کلمه بر نمیگردم. اعتراض سومو بگم وقت تموم شد. اعتراض سوم چی بود؟ حاج آقا بهتر نبود یه بحث محرمی امام حسینی مطرح میکردی؟ شما رفتی یه بحث محرمزونی اخلاقی انتخاب کردی. حالا این که بعدن معلوم میشه این بحث چقدر محرمیه، فعلا ما داریم تکمزراب مقدمه هاشو میان تا بعد انشالله کم کم به عاشورا نزدیکتر بشیم، اما یه چشمشو عرض کنم امشب با هم بریم کربلا. فراد بشم، من کی میتونم در مورد اخلاص با تو حرف بزنم؟ بهترین وقت درباره اخلاص حرف زدن وقتی نیست که تجربه غم حسین، مصیبت حسین یه جوری دل تو رو داغ کرده، یه جوری تو رو از حب نفس جدا کرده، یه جوری تو رو از خودخواهی ها جدا کرده، مستعد مخلصانه رفتار کردن هستی. الان ما با هم در مورد اخلاص حرف نزنیم تو محرمزون اثر داره؟ والا به خدا محرمزون اونقدری که تو محرم آدم استعداد مخلص شدن داره نیست، مگر اینکه تو محرمزونم بگی یا حسین، حسین هر کی بره کنار گودی قتلگاهش یه دفعه لحظاتی براش رخ میده از خود بی خود میشه. مخلص بودن یعنی اینکه انقدر فکر خودت نباش، انقدر فکر منافعت نباش. به خدا قسم این تجربه فقط روز عاشورا قشنگش پدید میاد. محرم اگه ماها تو این مراتب فداد بشم آدم نشیم، وقت دیگه نمیشه. محرم امام حسین تو رو از خود بی خود کرده، هر بلایی خدا بخواد سرت میاره. رفقا این بعد فائده محرم رو توجه کردید یا نه؟ اگه توجه نکردید من پشت بلنگو میگم آبرو همه رو میبرم. آی خانواده ها، آقاهاتون محرم میرن سینه زنی، برگشتن بهترین لحظات عمرشون رو دارن سپری میکنن. اگه از سینه زنی برگشت مهربون نشد، بوی حسین نمیداد، عاشق پیشه نشد، این هیچ وقت دیگه عاطفه تو دلش نمیاد. الان که رفته مجلس حسین رقیق ترین دل رو داره. بچه ها مادراتون یک کمی بد اخلاقی میکنن، رفته روزه امام حسین چشماش خیسه، از روزه بچه های ابا عبدالله الحسین برگشته، برو بهش بگو مادر با من مهربون تر باش. اون زمان مهربون شد، شده، نشد دیگه آدم نمیشه. من نمیخوام به بچه ها بگم برید مادراتون رو درست کنید، یه وقت طرز گفتنم اگه اشتباهه اشتباهش رو تو خودت درست کن و درست بگیر. بقیه شو دیگه بریم با امام حسین بگیم. امام حسین، همه اهل عالم انتظار دارن من حسینیه که اومدم، مهدیه که اومدم، از مهدیه تو اومدم بیرون نماز اول وقت خوندن اینقدر رقت قلب پیدا بکنم برام ساده بشه. حسین آبرومو نبری یا از محرم در بیام آدم نشده باشم. حسین آقا بعد برامایی آقا هم رفت پشت بلنگو گفت آبرون میره پیش اهل بیتمون، خونوادمون، در همسایه. میگن آقای حسینی تو که حسینی هستی چرا؟ تو چرا ظلم کردی؟ تو چرا اذیت کردی؟ تو دلت اومد؟ کجا رفته بودی؟ روزه کیو برات خوندن؟ رفته بودم مهدیه تازیانه ها و تاوله های پای رقیه 3 ساله حسین رو دیدم، تماشا جیگرم کباب شد برگشتم. تو دیگه حاضری الان به کسی ظلم کنی؟ با این رقت قلبی که پیدا کردی عالی ترین استعداد برای به دست آوردن اخلاصه. بابا اهل عالم بلندشن بیان ایرون ما ببینن چه خبره، تو مملکت اسلامی ما ببینن چه خبره، ما چی کار داریم میکنیم. 1400 سال پیش یه خانواده ای رفتن کربلا، مردشون رو سر از بدنش جدا کردن، اهل بیتش رو به اسارت کشیدن، این مردم میان میرن به یاد اون حسین در خانه ای که نام او برقراره دور هم جمع میشن، بر میگردن، پدر به بچه ها مهربانتر، مادر به بچه ها مهربانتر، بچه ها به پدر و مادر مهربانتر. آی حسینی که خودت رفتی بچه ها تو به اسارت دادی، اما رونق به زندگی ما بخشیدی. اینا هرچی آدمیت دارن مال همون سالی یه باره که سیاهی تنشون میکنن، محرم میشن، به طواف کربلای حسین میرن، به سعی بین صفا و مروه در دسته های عزا میرن، خودشونو به قربانگاه میبرن، به سر و صورت میزنن. هرچی آدمیت دارن مال همین حسینه. ما الان از اخلاص بحث نکنیم کی بحث بکنیم؟ الان نگیریم از حسین کی بگیریم؟ حاج آقا شما داری سخت میکنی شرایط عزاداری در برای امام حسینو. چرا سخت میکنم فدات بشم؟ داری میگه هر کی میره تو عزای امام حسین باید بهتر بشه. خب بله باید بهتر بشه. خب این کارو میکنی و آدم نمیره عزای امام حسین. میتونی نرو، میتونی نرو. من صدام از جای گرم در میاد، مطمئنم نمیتونی نری. مگه پارسال نرفتی مجلس ابا عبدالله حسین یه چایی بهت ندادن، نمگیر حسین شدی، میتونی نری؟ میتونی نری؟ نرو خب. خب آقا جون من برم هی آدم نشم چی؟ هیچی، مثل هر امسال سرفکنده برو کفشاتو به گردنت آویزان کن، خاک به سر خودت در خونه حسین بریز، بگو حسین بس دیگه امسال عوضم کن. خواهی نداره چاره وقتی هست آدم یه احساس گرفتاری نباید بکنه. آقا یه حرفی هم برای آدم خوبا بزن، فکر نکنه همه مثل خودت بد اخلاقن که میخوان اخلاقشون خوب بشه. آدم خوبا هم همینطور میان از محرم عبور میکنن، انقدر بهتر میشه اخلاقشون، انقدر بهتر میشه، انقدر بهتر میشه. داستان رقیه 3 ساله ابا عبدالله الحسین داستان ربابه، همسر با معرفت حسین، همچنانی که داستان علی اصغر داستان ربابه. بنابر نقلی که هست که این 3 ساله هم حالا نام شریفش رقیه است یا فاطمه بنت الحسین یا هر نام دیگری که دقیقش تو تاریخ نیومده، بالاخره فرزندانی حسین داشته، دختر 3 ساله هم داشته و بدن مطهرشون هم تو شام هست، داستان بالاخره اصلش برقراره. چه خبر کربلا؟ خب حالا تا الان حرف زدیم این همه از اخلاص، الان داریم غیر مخلصانه حرف میزنیم. حاج آقا دیگه غیر مخلصانه حرف نزن، مجلس کربلا، ما هم آدم نشدیم، مهم نیست، بریم خرابه شام دور بازمانده حسین رو بگیریم، لحظاتی مجلس ما فقط برای حسین. مردها و زنها سر به گوشه دیوار بگذارن، یه مشکل دارن. آقا چه مشکلی دارید شما اینقدر ناراحتید؟ 3 ساله ابا عبدالله الحسین بلند شده میگه عمه من بابام رو میخوام، الان خواب بابام رو دیدم. نمیدونید به خدا قسم یه بچه خرد سال بهانه بابا بگیره؟ اصلا دختر 3 ساله چه رابطه ای با بابا داره؟ عجیبه. پدرهایی که توفیق دارید دختر 3 ساله داشته باشید، یه پیشنهاد بهتون میدم. میخواید یه کاری کنید، یه خاطره جاودانه برای دخترتون به جا بمونه، یه وقتی از سر کار اومدید خونه همه رو ول کنید، خسته اید، به دختر کوچولوتون بگید دخترم زانوهاتو بذار، بابات خسته است، میخوام سرم رو زانوهات بگذارم. آقا این دختر افتخار میکنه، دل دخترها رو نمیدونید چیه، با بابا ارتباطشون نمیدونید چه خبره، سرتون رو نوازش میکنه، به همه با افتخار نگاه میکنه، میگه بابا سرش رو زانوی من گذاشته. آتیش میزنه اهل خونه رو این دختر، تا آخر عمرم یادش نمیره. دختر خصوصا یه محبت ویژه‌ای نیاز داره از پدر، و پدر اینجوری میتونه اثبات کنه بابا دخترم عزیز دلم منم تو رو دوست دارم. ولی یه سفارش جنبی هم بکنم، اگه خواستید یه روز این کار رو انجام بدید، مواظب باشید یه زخمی تو سرتون نباشه. این بچه اگه بیاید از بیرون بگید بابا سنگم زدم سرم شکسته، این دل بچه بند از بندش جدا خواهد شد. یا ابا عبدالله، دختر انتظار نداره کسی باباشو بزنه، فکر میکنه باباش ابرقدرت عالمه، فکر میکنه کسی زورش به باباش نمی رسه. وقتی ببینه باباشو تو خیابون کتک زدن، این دختر خودشو شکست خورده میبینه. یه دفعه دیدی احساس بیپناهی کرد، دقه کرد، ناله زد. علا لعنت الله علی القوم الظالم.
نور الزهرا سلام الله علیها، 66 90 48 27 و 8.